بسم الله الرحمن الرحیم. حتی باید بگم بسم الله القاسم الجباری. ساعت رو کجا بردین؟ وقتی نباشته دیگه کلن ساعت نداریم. می فرماید امیرالمومنین علیه السلام که عرفت الله به فسخ العزائم، خدا رو به این شناختم که آنچه من عزم می کنم و فسخ می کنه. این جلسه و جلسه بعد چون یه آیه بسیار مهمی محل بحثمونه، آماده شده بودم که سریعتر بحث رو بگم که زود پیش بریم و اینها. دقیقا خداوند 20 دقیقه ما رو مورد عنایت خودش قرار داد از طریق بندگان خدشگرش که کارمون عقب افتاد. حالا سعی میکنم انشاءالله سریعتر برم، حتی بعیده دیگه بتونیم تو این دو جلسه هم کنیم، برای با حد اکثر سرعت میریم. اگه یه ذره این جلسه و جلسات سریع بحث میکنیم، چون این موضوع تو دو جلسه انشاءالله باید جمع بشه. در مورد آیه شریفه 9 از تناسب آیه شروع بکنیم. در آیه شریفه 6 21 بچه هم تا این جلسه اومده، ما یعنی اگه 10 بارم مسئول سوال عوض بکنیم همین بساط و همین تشکیلات باشه، شما رو به اون آبا اجداد طاهرین یا نسبتا طاهرین تو فعلا سوال نفرسیم، بزنگم بس جلو بره. در آیه شریفه 6 و قالو کفار و مشرکین یا ایها الذین نزل علیه الذکر انک لمجنون، اینها به پیامبر نازنینمون جسارت کردن و تهمت جنون زدن. آیه 9 اونجا رو نقد میکنه، خصوصا که بعدش گفتن لو ما تأتینا بالملائکه ان کنت من الصادقین، اولا که تو دچار جنونی، ثانیا اگه راست میگی چیکار کن؟ با خودت یه ملکی بیار. اینجا خداوند در مقابل اینها که گفتن پیامبر مجنونه و ملک خواستن، خداوند میفرماید که نازل کننده کیه؟ منم. انا نحن نزلنا الذکر، من نازل کردم، به او تهمت جنون نزنید. و اگر ذکر از سوی منه، از پیامبر درخواست بی خودی، با خودت ملک بیار، چنین بیار، من نازل کردم. هر سبک و سیاقی هم که خواستم و صلاح دونستم نازل کردم. شما هم دارید به پیامبر بگید اینو بیار اونو بیار، این شکلی وحی نازل کن. تو عبارت هم اگه دقت بکنید، اونها میگفتن نزل علیه ذکر، اینجا میگه انا نحن نزل نزدک، خوب نهت بکنید، نزل علیه نازل شده بر او یک انا نحن نزل نزدک، دقیقا اون عبارت رو میزنه. از اون بر به پیامبر گفتن که انکه لمجنون، اینجا خداوند میفهمد انا لهو لحافظون، انا و لام تأکید آوردن، اینجا هم انا لحافظون، انا و لام تأکید میاد. خوب نهت دارید؟ یعنی در مقابل آنچه که اونها نسبت دادن و حرفای نامربوطی زدن، خدا هم تو تأکیدات این آیه در مقابل بحثای اونها مطلب میاره. انکه لمجنون انا لهو لحافظون، نزل علیه الذکر انا نحن نزلنا الذکر، این در مقام تقابل با چیزیه که اونها در اونجا گفتن. خب نکته دوم در بحث مقدمه، مهمترین دلیل نقلی عدم تحریف. ما برای اینکه بگیم قرآن تحریف نشده یک سری دلایل داریم که در ادامه انشاءالله مفصل بهش میرسیم. ادله حفظ قرآن متعددن، دلائلی که به این مطلب دلالت میکنن که قرآن حفظ شده از تحریف، اینا متعددن. مهمترین دلائل حفظ قرآن از تحریف آیات قرآن هست. مهمترین و محکمترین آیه قرآن این آیه است. پس ما دلائلی داریم برای حفظ، مهمترین اون دلائل آیات قرآن هست. مهمترین آیه قرآن همین آیه 9 سوره معرکه هجره، مهمترین دلیل حفظ قرآن کریم از تحریف همین آیه است. خب حالا یه دمیگن آقا قرآن تحریف شده، که بعد خدمتشون میرسیم. خب قرآن اگه تحریف شده، این آیه اولین آیهی بود که از قرآن باید تحریف میشد. چرا؟ این سند دیگه، در قرآن آیهی داریم که سند عدم تحریف قرآنه. اگه قرآن تحریف شده و تونستن آیاتی از قرآن حذف کنن، اولین آیه که باید حذف میکردن این آیه بود دیگه. یه آیه میگه ما قرآنو حفظ میکنی. شما از قرآن یه چیزایی رو میتونید حذف کنید. اولین آیه که حذف میکنید چیه؟ همین آیه است که شاهدو از میدون بدر کنید. شاهدو از میدون بدر میکنن. میگم شاهدو از میدون، شاهدو از میدون چیکار میکنن؟ مثلا با ماشین میفرستن منزل. خب اینم نکته دوم. نکته سوم، تأکیداتی که در این آیه خداوند ذکر میکنه برای چی؟ برای قرص کردن این محکمترین دلیل حفظ قرآن. بله. سومین نکته تأکیدات این آیه است. خدا برای قرص کردن این آیه به عنوان محکمترین آیه حفظ قرآن چه تأکیداتی آورد؟ اولین تأکید اینه که استفاده از موبایل در حال چیه؟ کاره؟ کار ناپسندیه. یعنی مثلا کلاس تابستونی باشه یا کلاس طول سال، میگن فوش بذار وسط صاحب شرنده. کی شما رو گفت؟ شما به خاطر قرآن. بقیه اجازه بدین من آبرویش مؤمن رو نبرم و مؤمنه ای رو. ما معمولا فوش رو میذاریم وسط، صاحبش برش میداره. عرض کنم این که چطور چی شده؟ از توی گوشی؟ آها اینجا نیومده؟ اینم درست میشه. اون دوشنبه یا کجا اون دو نفری که مسئول بودن نیستن اونا؟ خیلی خوب بودن اون دوتا. من هفته بیشم گفتم این دوتا شنبه یا به درد نمیخورن، گوش نکردیم. عرض کنم که الان رویهشون هم خراب نمیشه، باز شنبه بعد میبینیم این دو نفر میان. اعتماد به نفس دارید. اشکال نداره اگر رو گوشی پاورپوینت میبینید، ولی مارپله بازی نکنید. گیم آف چی چیک، این که لش ملش رو فلش ملش بازی نکنید. خدا رو در نظر بگیرید. من خودم اگه نیستم بالا سرتون، خدای من هست. چند تا تاکید تو آیه اومده تا خدا این آیه رو خیلی قرص کنه. بالاخره مهمترین دلیل حفظ قرآن این آیه است. یک، حروف تاکید. در آیه میفهمد انا له لحافظون. الان تیکه حفظشو داریم میگیم، انا نحن نزلنا ذکر به جای خودش، اون تیکه‌ای که دلالت میکنه بر این که خداوند قرآن از تحریف حفظ کرده. حروف تأکیدش انا و لام. انا لحافظون، لام حافظون با انه ابتدای جمله. این حروف تأکید. دوم، اسمیه بودن جمله. انا له لحافظون جمله چیه؟ اسمی است. جمله اسمیه دلالت بر چی میکنه؟ دلالت بر تأکید میکنه و در عین حال دلالت بر استمرار. وقتی جمله اسمیه میاریم، تأکید مستمر، آنچه استمرار و استدامه داره رو صفت میکنه، مؤکد میکنه. امر مستمر و امر مداوم رو مؤکد میکنه. این خاصیت جمله اسمیه است. سه، باید بگه انا نحن نزلنا الذکر و انا لحافظون له. ما اونو حفظ میکنیم، ولی میگه انا لهو لحافظون. در زبان عربی هر چیزی که باید مؤخر بشه اگه مقدم بشه افاده چی میکنه؟ افاده؟ کی داره جواب میده؟ همه ماسک دارن، معلوم نیست کی به کیه. با دست افاده چی میکنه؟ آنچه باید مقدم مؤخر بشه اگه مقدم بشه، افاده حصر و تأکید. خب حواستون با من؟ اگه میگفت لحافظون له خیلی شلتر بود تا لهو لحافظون. اول خودشو میگه بعد میگه محافظشیم. هم حصر میاره هم تأکید. حصر این که خدا نگه داره اینه، از اون برم تأکید. چارم، ما در مورد خداوند میگیم و از قال رب بکل الملائکته انی جائلون فی الارض خلیفه. ما در زمین چیکار میکنیم؟ خلیفه. جائل چیه؟ ظاهرا اسم فاعله. واقعا چیه؟ چه؟ صفت مشبه است. اسم فاعل در مورد خداوند صفت مشبه است. چرا؟ چون خداوند انی جائلون فی الارض خلیفه، این قرار دادنش در زمین مال کیه؟ چند هزار، چند صد هزار، چند میلیون قرن؟ ما خبر نداریم. ما لحافظون، حفظ خدا مقطعیه؟ بله؟ نه. حافظ با این که اسم فاعله در مورد خدا صفت مشبه است، دلالت بر استمرار و تداوم میکنه. دیگه نمیدونم واقعا به جهت زبان عربی تأکیدی بوده که بشه کرد و خدا نکرده باشه. خیلی انا له لحافظون چیه؟ پیشمورش سفته. خب این از مقدمه ما برای ورود به بحث. اما بریم سراغ عبارات آیه شریفه انا. ما در قرآن کریم دو جور استناد امر به خدا میبینیم. گاهی اوقات خداوند یه امر رو به خودش نسبت میده، و از قال ربک للملائکه انی، خودش تنها، انی خلقتو، انی یه جایی میگه انا انزلناه، انا ارزنا الامانه علی السماوات والارض ولقد کرمنا بنی آدم، یه جا میگه خلقتو به یدیه، یه جا میگه انا خلقنا الانسان. چرا؟ فرقش چیه؟ وقتی که متکلم مرغی به کار میبریم، خب چرا بعضی وقتا متکلم وحده به کار میبریم؟ یعنی اسباب نیست اونجا، میگه خلق تو خلقنا، یعنی در مورد انسان، در مورد امر واحد، یه جا میگه خلق تو، یه جا میگه خلقنا. نه، از قدیمی های تفسیر اگه کسی باشه میتونه بگه. شما همه تازه مسلمانین؟ یعنی مثلا هفته پیش تازه به اسلام مشرف شدین اینا؟ آره، هیچ قدیمی نده. از قدیمی هم اگه باشه که الان طرف نمیگه، ماسک هم دارید که دیگه اصلا معلوم نیست که قدیمی یکی جدیده. خداوند یه جا میخواد وحدانیت خودشو تأکید بکنه بر این که من واحدم. میگه انی، میگه انا ربک فخلعن علیک، من تنها میگه. اما یه جایی میخواد به اسباب هم اشاره بکنه، به این اشاره بکنه که تمام دستندرکاران تو این موضوع به کار گرفته شدن، دلالت بر تأکید موضوع و اهمیت موضوع، که برای این موضوع هر کی متولی بوده اونم اومده و کمک کرده. مثال انا اعتینا کالکوثر، همه دستندرکاران الان به کار گرفتیم که به تو کوثری بدیم، که پاسخ اونهایی باشه که میگن تو ابتر هستی. همه اسباب به کار گرفتیم برای این موضوع. انا ارزنا الامانه، ما عرضه کردیم، دستندرکاران ما عرضه کردن عقل و ایمان و اختیار و اینها رو به سماوات و ارض و جبال و اینها. اینجا هم همین شکلیه، انا به کارگیری همه دستندرکارانه. ما برای حفظ قرآن چیکار میکنیم؟ همه اسباب و لوازم و جنود خودمون رو به کار میگیریم تا قرآن رو حفظ کنیم. پس این که میگه انا و این میگه انی از این بابه. گاهی اوقات هم خدا میخواد وحدانیت خودش رو توی موضوعی بنمایونه، اونجا چیکار میکنه؟ میگه انا، نمیگه نحنو، یا میگه انی. انا نحنو نزلنا از ذکر و انا لهو لحافظون، نزلنا، ما چیکار کردیم؟ نازل کردیم. فرق نزلا و انزلا چیه؟ چرا نمیگه انا انزلنا؟ اینو دیگه باید بدونید، فرق انزلنا و نزلنا چیه؟ آفرین، انزلنا چیه؟ دفعیه. انا انزلناه فی لیلت القدر، یه مرتبه. انا نزلناه تنزیلا، یعنی چی؟ به تدریج. میفهمد نزلنا، ما به تدریج نازل کردیم. مراحل تنزیل چی هست؟ ما پنج مرحله داریم. سوال، تو کدوم یکی از مراتب پنجگانه تنزیل خداوند قرآن از تحریف حفظ میکنه؟ تو کدومش؟ همش دیگه. چرا؟ حواسه با منه؟ یعنی ذکر میگین اون انتها شما اینا ذکر ضد کرونا میگین. میگم تو کدوم مرحله خدا از تعریف حفظ کرده؟ هر کدوم سلام میدونین، چه میدونیم از حفظ کرده مگه؟ توی همه مراحل. معنی نداره که خب توی مرحله خدا حفظ نکرده باشه، خب توی مرحله حفظ نکنه، حفظ در مرحله دیگه هم به درد نمیخوره دیگه، همش باید باشه. مراحل تنزیل قرآن و رسیدن قرآن به مردم چی هست؟ یک، اول مرحله شکلگیری وحیه، کجا؟ لد الله، نزد خداوند. اینجا ببینیم چه اتفاقی میفته. سوره معرکه نمل آیه شریفه ششم، جزء 19 سوره مبارکه نمل آیه 6. بچه های تو خونه که پاورپوینت رو میبینن، اینا هم باید مشارکت که میکنن، اصلا ایپ پاورپوینت که اینا ببینن. تو کدوم مرحله تحریف خدا حفظ میکنه؟ چه میدونیم کی الان توی کرونا حال مرحله داره؟ اومدیم یه جای دو ساعت چرت بزنیم، این سوال میکنیم. آوردین آیه شیشو؟ بله. زحمت اذیت نشین یه وقت، اگه دوست داشتین بیارین. آیه شش، و انکم توی پیامبر لتلق القرآن من لدن حکیم علیم. قرآن رو از کجا تلقی میکنی؟ از کجا دریافت میکنی؟ من لدن، از نزد کی؟ حکیم علیم، از نزد خدا. خب آیا شیطان در این مرحله میتونه تحریف ایجاد بکنه و دوستان شیطان؟ بله، چرا نه؟ کی داره جواب میده؟ حکیم بودن زیر سوال. نه، چرا خدا شیطان تو این مرحله و اذنابش نمیتونن نفوذ کنن برای تحریف؟ چی؟ نه، شیطان به مخلصین راه داره، بعد به نزد خدا میتونه راه پیدا بکنه. کسی که خدا او رو مخلص کرده دیگه در معرض آسیب شیطان، شیطان دوست داره نمیتونه، بعد شیطان میتونه به لد الله نفوذ کنه، نزد خدا نفوذ کنه و زهر خودشو بریزه، اصلا چیزی امکان داره؟ نه. پس تو این مرحله که مرحله شکلگیری وحیه، دم شیطان چیه؟ دم چی میشه؟ بریده میشه دیگه. دم شیطان مثلا در حال رشده، دم شیطان مثلا جنسش مخمله، مثلا دم شیطان بریده است در این مرحله. دومین مرحله نزول و تلقی وحیه. عنایت کنید، نزد خدا شکل گرفته، حالا میخواد چیکار کنه؟ نزول پیدا بکنه. نزول از آسمان و تلقی به پیامبر دو تا حالت داره، یا خداوند مستقیم به پیامبر وحی میکنه یا به وسیله فرشتگانه. درسته؟ از این دو حال خارج نیست. آیا تو این دو حال شیاطین میتونن نفوذ کنن؟ یعنی مستقیم خداوند داره میده یا ملائک دارن میارن شیطان نفوذ بکنه، محتوا رو تغییر بده؟ شما انشا چند میشدین؟ کی گفت 20؟ این جملات رو واقعا من میگم نمیتونین کامل کنین؟ مثلا میگم میگین؟ نه حالا بر ندارین، همین صداتون نرسه من یه جیغ و دادی بکنم بهتر از که کرونا بگیریم بمیریم هممون. خیلی خوب، نزول و تلقی قرآن، خدا داره میده یا یه ملکی داره میده، شیطون بره وسطش یه عبارتی رو عوض بکنه، مثل اون عبارت معروف تلکل غنانی قلعلا و این لشفاعتهن لترتجا. سری مضحک میگن که آره این آیات رو شیطان وسط آیات سوره نجم اضافه کرد و به پیغمبر ابلاغ کرد. تلکل غنانی قلعلا، این بت‌های بلند مرتبه، و ان شفاعتهن لترتجا، شفاعت اینها ترتجا، مورد امیده. بعد میگن این آیات گفته شد، پیغمبر اینا رو خون، جبرئیل گفت اینا جزء قرآن نبوده، پیغمبر گفت اینا نبوده، یا حرفای صد من یغاز الکی پلکی. خب تو این مرحله شیطان نمیتونه وارد شه. سوره معرکه جن آیه شریفه 8 و آیه شریفه 8 و 9 رو عنایت کنید. جزء 29 سوره معرکه جن. آیه 8 سوره مرکه جن جزء 29 آیه شریفه 8 و 9 آوردید؟ خب اگه قرآن ندارید اینجا قرآن هست ها، این قرآن کوچولو اگه میخواد بردارید، اگه سی قرآن کاغذی میخواد اینجا هست بخونم. آیه شریفه 8 میگه و انا اجنه دارن میگن، خصوصا شیاطین، و انا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شدیدا و شهبا. ما رفتیم سمت آسمان ببینیم چه خبره. فوجدناها، یافتیم آسمان رو چه شکلی ملعت پر شده، حرسن شدیدن و شهبا، کلی نگهبانهای شدید و غلیظ و شهابها، یه مثل موشکهای آتشین. یعنی اگه کسی به این منطقه نزدیک بشه چی؟ این نگهبانها با اون شهابا میزنن اینا رو. و انا کننا نقعد منها مقاعد للسمع. گفتیم چیکار میکنیم؟ یه جایی رو پیدا میکنیم، مقعد یعنی نشیمنگاه، جایی پیدا میکنیم، کمین میکنیم، میشینیم که این آیات بیان و بشنویم ببینیم چه خبره. فمن یستمع الآن یجد له شهابا رصدا. کسی اگه بشینه و بخواد چیزی گوش بکنه، یک شهابی، یه موشکی در کمین اوست که اونا بزنه. خب میدونید شیاطین راه داشتن به آسمان ها. بعد از این که پیامبر عزیز ما متولد شدن و بعد از بعثت و اینها چه اتفاقی افتاد؟ شیاطین راهشون بسته شد. یعنی با تولد انبیاء اولوالعزم هی شیاطین از آسمان هفتم، چهارم، کل آسمان ها راهشون بسته شده. پس در مرحله نزول وحی چه از طرف خداوند مستقیم چه به واسطه ملک، شیاطین امکان نفوذ ندارن، امکانی که بشنون چه خبره ندارن، چه برسه که بشنون بخوان توش دخالت کنن، یه چیزی مثلا اضافه بکنن، یه چیزی کم کنن. این مرحله دوم. مرحله سوم، خب القاء شد به قلب نازنین پیامبر بزرگوارمون. آیا پیامبر در مرحله نگهداری، یعنی مرحله اخذ و فهمش و مرحله حفظ و عدم نسیانش، از تحریف در امان هستن یا نیستن؟ ما دادیم اینو به پیامبر. پیغمبر درست اخذ میکنه؟ درست حفظ میکنه؟ آیا این وسط ممکنه شیطان در مرحله اخذ و فهم پیغمبر یا حفظ و عدم نسیان پیغمبر نفوذ بکنه تو قلب پیغمبر؟ پیغمبر دچار چی بشن؟ دچار فراموشی بشن و یادشون بره چه خبر؟ امکان داره یا نداره؟ از کجا میگید؟ معید قرآنی داره ولی این نی. این که پیغمبر در اخذ و فهم و حفظ و نسیان و اینها خدا مراقبشه. سوره بقره ایش کدوم نبودین؟ دو هفته پیش رو سوره بقره عرض کردن. سوره بقره در جن دومین سوره قرآن کریم هستن. سوره بقره میگه همین جوری. سوره مارکه بقره قبلا داشتیم میخوندیم اینا. نبودین ایش کدوم؟ ایش که نبودیم. میفرماید که ما سوره مارکه اعلا سنقره اوکن ادامه آیه چیه؟ کی داره میگه؟ خب سنقره او که فلا تنسا الا ما شاء الله انه یعلم الجهره و ما یخفا. بله عرض کنم که مشارکت کرونایی شده، این در تعداد بیماران و مبتلایان و جانباختگان زیاد شده، همه کرونایی مشارکت میکنه. سنقره او که فلا تنسا، خودتون گفتید سنقره او که ما میخونیم الا ما شاء الله، مگر اینکه خدا بخواد. خب خدا خواسته جای پیغمبر یادش میره دیگه، نمیشه الا ما شاء الله، مگر اینکه خدا بخواد. این اگه خدا بخواد یادت میره دیگه، یادش رفته، میشه؟ نه نمیشه. چرا؟ اون الا ما شاء الله اتفاقا یعنی پیغمبر یادش نمیره. هر جا که خدا الا میگه، نه اینکه یا به پیغمبر یه نکته میگه یعنی این اتفاق افتاده، به پیغمبر میگه اگه یه چیزی اضافه بکنی ما چنین میکنیم، یعنی پیغمبر اضافه کرده چنین چیزی رو. نه، این هشداری که میدیم به معنای وقوع یک مطلب چی نیستش. خب ما در سوره مبارکه اعلا آیه شریفه 6 داریم که خدا به پیامبر میگه سنقره او کفلا تنسا، تو چیزی رو فراموش نمی کنی الا ما شاء الله، مگر اینکه ما بخوایم. ما هم نمیخوایم، کس دیگه ای نمیتونه بخواد تو فراموش بکنی. اگه قرار باشه فراموش بکنی کی باید اراده کنه؟ من خدا، و من همچین اراده ای نمی کنم. اینم از مرحله سوم که اخذ پیغمبر فهمش و حفظش در قلب و ذهن مبارک پیغمبر نازنینمونه. مرحله چهارم در تنزیل مرحله ابلاغ و املاء به مردمه. حالا پیغمبر چیزی که گرفته رو میخواد چیکار کنه؟ به مردم ابلاغ کنه. بریم رو زومش بکنم. خب مرحله چهارم مرحله ابلاغ به مردمه. حالا اومدم میخوام بگم، درست میگم یا نه مثلا یه چیزی بوده کج و کله میگم؟ نری یه باری شبکه های نمیدونیم آنتنش به کجا وصله. عرض کنم که یه وقتی گفتم شبکه های مشهد یه کلوپی بود، ما اون موقع ویدئو چیز بود، ویدئو ممنوع بود و اینا. اولی که ویدئو اومده بود ما پدرمون گفتیم که مثلا یه ویدئو میگیرید، ما این فیلمای قرآن مصری رو ببینیم. دوره بود که ما خیلی جدی قرائت قرآن کار میکردیم. بعد کسی اگر میخواد، شما هیچ کدوم فکر نکنم یادتون باشه، یه کسی میخواست ویدئو جابجا بکنه، اینو لای یه پتومی پیچیدن، بعد مثلا تو کیسه میذاشتن، تو صندوق عقب پر وسایل میکردن صندوقو، که واقعا اگه بخواست پیدا کنی درست طول میکشید. از این کوچه را میگفتن با ماشین اون کوچه برن، همه هم خوف داشتن که مثلا چی میشه. یه فیلمی کسی میخواست جابجا بکنه، فیلم VHS بود، میذاشتن اینجوری زیر کمربند کاپشن و اینا رو میبستن، مثل بیدم آدم میلرزید. حالا ما این فیلمای مصطفی اسماعیل و اینا رو نگاه میکردیم. بعد به پدرم گفتم مثلا فیلم سینمایی از این کلوپای مجاز بگیریم. داره دیدم سازمان تبلیغات مشهد بود فکر کنم، یا همین نهادهای مثلا فرهنگی اینا. یه جایی بود ما هم عشق بروسلی گفتیم بریم فیلم بروسلی بگیریم. بیا آقا رفتیم گرفتیم یه دونه آوردیم، یکی از رفقا گفتم که یکی دو بار گرفتم، یه بار رفتم دیدم که نیستن و زده، مثلا فعلا یه مدتی کار نمی کنیم، یعنی مثلا فیلم کرایه نمیدیم. بچه‌ها سوال کردن چی شده؟ گفتن اینا فیلمای مثلا چه میدونم فیلم بروسلی و این چیزا به مردم کرایه میدن، فیلمای VHS. خب VHS مثل سی دی نیست که شما یه بار روش مثلا یه چیزی رو رایت کنی بعد پاک کنی، این شکلی با سی دی نمیشه، ولی با VHS میشد. یعنی شما میتونید یه فیلمی رو رو VHS ضبط کنی. دیدین اصلا عبار VHS شما؟ VHS اینجوری میخوره توی چیز برای داخل دستگاه اینا، باز میشه لبش نوار داره، میتونستی دوباره روش ضبط کنی. دوباره که ضبط میکردی خب قبلی پاک میشد دیگه. یه عده فیلمای این نهاد رو میگم، این نهاد فرهنگی هم بود تو مشهد، گرفته بودن مثلا اول فیلم میزد عقاب ها، فیلم جنگی، اسم و اینا که میرفت 3-4 دقیقه که میگذشت یک فیلم مستهجن شروع میشد تا 4-5 دقیقه مونده به آخر فیلم، بعد 4-5 دقیقه آخر بود و اسما پخش میشد تمام. خلق الله میومدن فیلم میگرفتن میرفتن مثلا میزدن به اسم کانیمانگا، فیلم مثلا جبهه و جنگ دفاع مقدس، تماشا میکردن یک کلمه نمیگفتن که آقا اینی که ما بردیم اولش زده عقاب ها، بقیهش خیلی عقاب نداشت، مثلا بقیه موجودات بودن و اینا. قشنگ تماشا میکردن میآوردن میدن نفر بعدم میگرفته، میگه یه آدم حسابی از اونجا فیلم گرفته برده، یکی از همین فیلم ها افتاده به اون. حالا حکایت اون جالب بوده، مثلا دعوت مهمون داشتم، مثلا با جناقش بوده که مثلا دو تا سه تا خانواده بودن، گفتن یه فیلم بذاریم که مثلا بعد شام ببینیم خستگی در بره. بعد که آمار گرفتیم تعریف کرد، آقا یارو فیلم میزنن، همه میشینن دارن نگاه میکنن، یک مرتبه یک چیز مستهجنی شروع میشه، یارو نمیدونسته دستگاه رو، بعد میگفت تعریف کرد بابای پریده بوده جلو تلویزیون، تلویزیون رو بغل کرد خاموش کنید، یعنی گرفته بوده که اینا بکشن از برقی چیزی برن بدن پریز رو بزنن. حالا گفتم مراقب باشین، یه باری یادمون افتاده. خیلی خوب الحمدلله رو دستگاه مردم یاد گرفتین، زوم چجوریه، چجوری بزرگ میشه، کوچیک میشه. حضور شما عرضم که چهارمین مرحله میشه مرحله املاء و انشاء به مردم، یعنی میخوایم الان آنچه در قلب و ذهن پیغمبر به مردم بگیم. آیا پیغمبر اینجا کم و زیاد میکنه یا نه؟ یک، بعض وقتا پیغمبر میگه اینا که من گفتم خیلی متعالیه، نصفش برای مردم بسه، حالا همش نیاز نیست، مثلا تیکایشو بگیم بسه. ببینیم سوره مبارکه نجم آیه شریفه 2-4، سوره مبارکه نجم آیه شریفه 2 جزء 27. ما در مرحله چهارمیم، پیامبر گرفته در سینه مبارکشه، الان میخواد به مردم ابلاغ کنه، به مردم املاء کنه. آیا در مرحله ابلاغ پیامبر از تحریف حفظ میشه یا نمیشه؟ دو تا نکته میخواییم بگیم. یک، پیغمبر چی میگه؟ سوره مبارکه نجم آیه شریفه 3-4 ببخشید. اول میگه ما ظل صاحبکم و ما غوا، این همنشین شما پیامبر ما ظل گمراه نیست، و ما غوا، اینکه فکر کنید او دچار یه غوایت و یه گمراهی شده، اینطور نیستش. و ما ینطق عن الهوا، هیچ حرفی از روی هوا و هوس نمیزه، ان هو الا وحی یوها، یعنی پیامبر آنچه که داره میگه وحیه. پس این که پیغمبر چیزی که بهش میگیم رو عیناً به مردم میگه، خب عیناً میگه ولی همشو نمیگه، 20 تومن گفتیم 4 تومنشو میگه وحیه، آره این 4 تومن وحیه، ولی 16 تومن وحیه دیگه است که اونا رو نمیگه به دلیلی. آیا پیغمبر همه آنچه میدیم و میگه؟ سوره مبارکه تکویر آیه شریفه 24 جزء 30، سوره مبارکه تکویر آیه شریفه 24، آوردید؟ می فهمد که و ما هو علی الغیب بظنین، ظنین با واد در زبان عربی یعنی بخیل، بس که کم میذاره. پیغمبر در ابلاغ غیب و وحی به شما ظنین بخیل نیست. این هم مرحله چهارم. پس در مرحله ابلاغ به مردم نه پیغمبر چیزی از خودش میگه، نه کم میذاره که همشو نگه. مرحله پنجم، وصول مردم و بقای در جامعه. در مرحله‌ای که میخواد وحی به دست مردم برسه و نهایتاً چی بشه؟ تو جامعه باقی بمونه. مهمترین مرحله اینه. پیغمبر نزد خدا تلقی شد، به پیغمبر گفته شد، پیغمبر گرفت، حفظ کرد، به مردم ابلاغ کرد. الان مرحله پنجم، مردم میخوان بگیرن و حفظ بشه، بمونه. تو این مرحله وصول مردم و بقای در جامعه 4 تا نکته رو عنایت کنید. آقا تو این مرحله چه اتفاقی میفته؟ 1، خداوند غیب رو برای پیامبر خودش نازل کرد و ظاهر کرد. سوره مبارکه صاد رو ببینید، آیه شریفه 26 و 27 جزء 23 سوره مبارکه صاد. 26 و 7 اشتباه نمیشتم. آره آیه رو اشتباه نوشتم. سوره صاد موضوعش آره اشتباه نوشتم. خب محله اول اینه که خداوند غیب رو برای پیامبرش چیکار میکنه؟ اظهار میکنه و آشکار میکنه. دو، وقتی که قرار غیب به پیغمبر برسه چه اتفاقی میفته؟ از جلو و عقب، از پس و از پیش ملائک چیکار میکنن؟ نگهبانی میدن. سوره مبارکه جن آیه شریفه 27 رو عنایت کنید. فکر کنم اینم جن بوده، من صاد نوشتم. صبر کنید. آره این هم همین سوره جنه، دوتاش الان با هم میگم. انقدر من ریز می نویسم هیچ کسی جز خودم، حالا اینجا درشته، کاغذهای دستنویس من و هیچ کسی بعد از خودم نمیتونه استفاده بکنه. یه قواعد فقه ترجمه چیز کرده بودم، خلاصه کرده بودم، بچه ها برای آزمون دکتری میخواستن، اومدن گرفتن، آچار بود، رفتن همه رو آسه کپی کردن، گفتن هم آسه با مدادم می نویسم من آسه، بعد بیرو بودن 3-4 درجه هم پر رنگ کن، اصلا خونده نمی شد. بعدم بچه ها برگاه انقدی گوشتن جلاشون، بعد جالبی که اومده اتاق من گفت میشه بدین من برم آدو بگیرم. بودم مرد سه دیگه کور که نیست دیگه، بخون دیگه همینا. واخه چجوری اینا رو نوشتی؟ مثلا تو یک صفحه آچار من با دست می نویسم مثلا 45 تا 50 خط می نویسم تو این صفحه، 45 تا 50 خط می نویسم. یه بار امتحان بکنین اگه 20-25 خط بیشتر تونستین بنویسین. خب عرض کنم که 26-27 این سوره هر دوتا مطلب رو داره، هم اظهار غیب برای رسول هم نگهبانی. آیه 26 رو ببینید. خداوند عالم الغیبه فلا یظهر علی غیبه احدا. خدا غیبش رو برای احدی آشکار نمیکنه، مگه برای کی؟ آیه 27 الا من ارتضا من رسول، مگر اینکه یه رسولی باشه که خدا راضی باشه و بخواد برای او چی؟ آشکار کنه. الا من ارتضا من رسول فانه یسلک من بین یدی و من خلفه رصدا. خدا چیکار میکنه؟ برای محافظت او من بین یدی و من خلفه، هم در مقابلش هم پشتش چی میذاره؟ نگهبان میذاره. خب اگه از چپ و راست ببینید، جلو و پشت سر که میگیم فیزیکی مد نظر نیست، کنایه است. متوجه اید؟ مثلا میگه پدرت کنز سخا بود، بداد از پس و پیش. پس و پیش که میگن دلالت بر چی میکنه؟ همه جهات و کامل بودن و اینها. میگیم آقا رفتیم اونجا از پس و پیش خوردیم. از پس و پیش خوردیم یعنی مثلا از بغل نخوردیم، پس و پیش خوردیم یعنی از همه جهات خوردیم. من بین یدی و من خلفه یعنی احاطه، یعنی همه جوانب را داشتن. این نکته دوم. پس اظهار غیب میشه هم همراه با نگهبانی ول نیست. حالا به مردم میرسه. آنچه به مردم میرسه کاملا چیه؟ آشکاره. سوره مبارکه بقره آیه شریفه 256 آیه چیه؟ آیت الکرسی. بارک الله. آیه 256 سوره مبارکه بقره. لا اکراه فی الدین. لا اکراه فی الدین بگم معروف ترین آیه قرآنه. همه اینو لا اکراه فی الدین اینو خوب بلدن. لا اکراه فی الدین. خب آقا چه مردم رسیده مشخصه یا نامشخص؟ قد تبین الرشد من الغی. رشد راه کمال، از راه غی چیه؟ تبینه، اونم قد تبینه، هیچ ابهامی در کار، کاملا آشکاره، به شرطی که خودش بخواد. آقا متاسفانه اصلا انسان نمیدونه راه بندگی چیه. نمیدونی راه بندگی چیه؟ راه بندگی انجام واجبات ترک محرم، این راه بندگیه. نه راه مخصوص، اینی که من گفتم مخصوص ترین راهه، اصلا تنها ترین راه اینه، جز این راهی نداریم. نمیشه حالا یک جوری مثلا مبهمه دیگه، قبول کنین. آقا این که تو به تو میگم نماز بخون، روزه بگیر، بد اخلاق نباش، غیبت نکن، تهمت نزن، این الان پیچیده است. خواهم این کار رو انجام بده، آدم استایی میشه دیگه. نه برای قاضی شدن چی کار بکنی؟ برای قاضی شدن باید رشته حقوق بخونی. نه منظورم آقای قاضیه، و برای آقای قاضی شدن باید واجبات انجام بدی، محرمات رو ترک کنی. راه دیگه نداری، پیچی حالا ذکر خاصی، ذکر خاص یا ماست یا دوغ، یا دوغ یا ماست، میخوای برو بگو. مرحله سوم بیان بودن آنچه مردم میسه. آقا چرا اینو میگید؟ این چه ربطی به تحریف داره؟ چون اگر آنچه مردم میدیم مبهم باشه، مردم دوچاره سردرگمی میشن، ممکنه کسی از این استفاده بکنه، یه حرف قلابی رو به مردم ارائه بکنه. چهارم، مردم دلشون میخواد بپذیرن، دلشون میخواد. ما چیزی رو زوری به مردم نمیدیم که چون زور کردیم مردم هم بگن حالا که زوره چیکار میکنیم؟ تحریفش میکنیم. حالا که زورکیه ما هم میریم عبارات چو عوض میکنیم. سوره مبارکه کهف آیه شریفه 29 رو عنایت کنید، جزء 15. آیه شریفه 29 سوره مبارکه کهف جزء 15. آوردید؟ سرعت شما رو ملاک قرار میدم برای بچه های تو خونه. خب نگاه کنید آیه میفهمد و قول الحق من رب بکن، بگو حق نزد خدا از جانب خداست. فمن شاعه فلیؤمن، هر کی میخواد ایمان بیاره، و من شاعه فلیکفر، هر کی هم میخواد کافر شه. در مرحله که میخواییم به مردم بدیم، غیب رو خدا برای رسول آشکار میکنه، تو محافظت بهش میده، چیزی که مردم میدن آشکاره، پیچ نداره که مردم بگن پیچ داشت، یه نفر اومد جابجاش کرد، ما دچار قرآن تحریف شده روه. از اون برم زور نی که من بگم شما باید بپذیرید، که شما برای که نپذیری بری جابجاش کنی. میخوای بپذیر؟ میخوای نپذیر؟ پس تحریف تو نزلنا تو همه مراحله. انا نحن نزلنا، نزلنا در چه مرحله ای؟ در همه مراحل. انا نحن نزلنا ذکر، ما چی رو نازل کردیم؟ ذکر رو. خب در مورد ذکر هم اول مدلول ذکر رو ببینیم، هم جایگاه ذکر رو، هم اینکه فقط قرآن ذکره یا کتب قبلی هم ذکر بودن. انا نحن نزلنا ذکر، ما ذکر رو نازل کردیم و او رو حفظ میکنیم. خب ذکر منظور قرآن یا پیامبر؟ سوره مبارکه طلاق رو ببینید آیه شریفه 10 و 11. جزء 28 سوره مبارکه طلاق، آخر جزء 28 میشه، اونجا سوره زیاده، تک تک نگاه نکن، دو تا سوره مونده با آخر جزء. جزء 28 سوره مبارکه، قرآن ما جزء 28 جلد 1. آوردید؟ آیه 10 رو عنایت کنید. اعد الله لهم عذابا شدیدا فاتقوا الله یا اولی الالباب الذین آمنوا. از اینجا قد انزل الله الیکم ذکرا، خدا یک ذکری رو بر شما فرستاد. رسولا، اون ذکر کیه؟ پیامبری است که یتلو علیکم آیات الله، که آیات الهی رو بر شما میخونه، مبینات لیخرج الذین آمنوا و عملوا الصالحات الی آخر. در آیات 10 و 11 میبینیم که به کی ذکر گفته شده؟
پیامبر.
خب اما اینجا انا نحن نزلنا ذکر، ذکر به پیامبر نمیخوره، به کی میخوره؟ به قرآن میخوره، به چهار دلیل. یک، سیاق آیات و سباق آیات. کسی فرق سیاق و سباق رو میدونه؟ بفهم.
سیاق روشش،
چی شد اینو گفتین؟ یعنی از کجا به همچین نتیجه رسیدین؟ تو جزوه؟ نه. سیاق و سباق کسی میدونه فرقش چیه؟ سیاق یعنی آیه بین سیر آیات قرار گرفته، نسبت به قبل و بعدش، این میشه سیاق آیات. سباق سابقه موضوعه، گذشته موضوع، آنچه آن موضوع در اذهان داره سابقش چی میگه. سیاق آیات یعنی آیات اطراف دلالت میکنن که ذکر به چی میخوره؟ به قرآن. آیات 1 و 6 رو نگاه کنید تو همین سوره. الف لام را، تلک آیات الکتاب و قرآن مبین. در مورد چی داره صحبت میکنه؟ در مورد قرآن. تو آیه 6 میگه و قالو یا ایها الذی نزل علیه الذکر، ای کسی که ذکر بر او نازل شده. خب اینجا ذکر باز به چی دلالت میکنه؟ به قرآن. پس منظور اینجا هم قرآنه. این تو سیاق، یعنی به آیات اطراف که نگاه میکنیم، ذکر منظور قرآنه، پیامبر نیست. بعد میفرماید که بیایم تو سباق. سابقه موضوع حاکی از اینه که ذکر به قرآن میخوره یا پیامبر. مورد خاص داریم، اما در عمده موارد به کدوم یکیشون میخوره. سوره معرکه انبیاء رو ببینید، آیه شریفه 50. جزء 17 سوره معرکه انبیاء آیه شریفه 50، همون ابتدای جزء. آوردین؟ می فرماید که و هازا ذکر مبارکون انزلناه، این یه ذکر پربرکتی است که ما اونو نازل کردیم. اف انتم له منکرون، شما این رو انکار میکنید، برد میکنید. خب هازا ذکر مبارکون، توی سابقه که نگاه میکنیم ذکر معمولا به چی میخوره؟ به قرآن کریم میخوره. نمونه دیگه سوره معرکه صاد آیه شریفه 87 رو عنایت کنید، جزء 23 سوره معرکه صاد. جزء 23 آیه شریف 87 آوردید. می فرماید که آیه قبل ما اسألکم علیه من اجر، من از شما اجری نمیخوام. و ما انا من المتکلفین، من اهل این که خیلی تکلف داشته باشم و سخت بگیرم و این حرفا نیستم. این هو الا ذکرون للعالمین، این قرآن من چیه؟ ذکره. برای کی؟ برای همگان. ذکرون للعالمین، ذکر به چی اطلاق شده؟ به قرآن، نه به پیامبر. خب پس چه در سیاق این آیات چه در سابقه موضوع ذکر به چی میخوره؟ به قرآن. دلیل دومی که این ذکر به پیامبر نمیخوره، به چی میخوره؟ به قرآن. دلیل دوم، انا نحن نزلنا ذکر. الف لام ذکر چیه؟ الف لام عهد به گوش نخورده؟ کی میگه بله؟ همه گفتن نه؟ بکنیم بگو بله. الف لام عهد. این همونه. خب الف لام عهد یه ذکریه یه ذهنیه، شنیدین اینو؟ الف لام ذکری اینه که من به شما میگم که من یه کتابی خریدم، این شکلیه، همین الان دارم ذکر میکنم. بعد 2 دقیقه به شما میگم کتابو بده به من، وقتی داریم در مورد کتاب صحبت میکنیم، پس این کتاب الان ذکر شد که چه کتابیه. تا بگم کتاب بده شما میفهمی کدوم کتابه. به این میگن الف و لام عهد ذکری. بعضی وقتا الف و لام عهد ذهنیه، اصلا نیازی من ذکر بکنم، انقدر موضوع مشخصه که تا بگم شما میفهمی. من میگم برو کتاب مجسمه عدالت رو بیار، لازم است ما در قبلا صحبت کرده باشیم کتاب مجسمه عدالت میشه چی؟ نه چه کتابی میشه؟ مجسمه عدالت کیه؟ امیرالمؤمنین. کتاب امیرالمؤمنین میشه نهج البلاغه. واقعا متوجه عرضم نمیشید یا تو چیزین توی فضای دنوس؟ مثلا میگن مجسمه عدالت، نماد عدالت، اسطوره عدالت. امیرالمؤمنین به گوش نخورده امام اول شیعیان اینا. خدایا ما با کیا اومدیم سیزده به در؟ این الف و لام در از ذکر که اومده میگه انا نحن نزلنا الذکر. الف و لام ذکر، کدوم ذکر؟ که میگی ما ذکر رو نازل کردیم و حفظش میکنیم، کدوم ذکره؟ خب این ذکر، ذکر قبلیه دیگه، یعنی عهدی که تو ذهن ما هست و ذکرش کردیم. فقط هم ذهنی نیست، ذکر شده. یعنی اگر قبلش اون بیاد و بعد بگیم میشه العهد ذکری. چند دقیقه پیش گفتیم اگه نگفتیم ولی تا میگم همه متوجه میشین، میشه الف و لام عهد ذهنی. متوجه میشید موضوع رو؟ خب اینجا الف و لام عهد ذکریه. چرا؟ چون ما آیات قبل گفتیم که ذکر یعنی قرآن. سه، نزلنا گفتیم به معنای چیه؟ نزول تدریجی. نزلنا در مورد حضرت صدق معنی نداره که بگیم پیغمبر رو به تدریج نازل کردیم. امکان برای پیغمبر ارسال به کار میره، شاید انزالم به کار بره یعنی دفعی، اما پیغمبر رو تنزیل کردیم معنا نداره. ما در مورد پیغمبر مثلا ارسال به کار میبریم. یه دو تا نمونه ببینید. سوره معرکه حضرت یوسف علیه السلام آیه شریفه 109. جزء 13 سوره معرکه حضرت یوسف علیه السلام. جزء 13 آیه 109. آوردید؟ می فهمد که و ما ارسلنا من قبل که الا رجالا نوحی الیهم. و حضرت یوسف و پیامبر ما میگه پیغمبر قبل از تو هم افرادی و انسانهایی رو نفرستادیم مگر اینکه نوحی الیهم من اهل القرى. و ما ارسلنا در مورد پیغمبر چی به کار میبره؟ ارسال، فرستادن رو به کار میبره. یه نمونه دیگه هم که ما برای پیغمبرها ارسال به کار میبریم سوره معرکه حدید آیه شریفه 25. جزء 27 سوره معرکه حدید آیه شریفه 25، آخر جزء 27، صفحه قبل از جزء 28. آوردید؟ لقد ارسلنا رسولنا بالبینات. در مورد انبیا واسه چی به کار برد؟ ارسال. لقد ارسلنا رسولنا بالبینات و انزلنا معهم الكتاب المیزان لیقوم الناس بالقسط. پس نزلنا به معنای نزول تدریجی در مورد پیغمبر معنا نداره. نکته چهارم، اینجا میگه انا له لحافظون. خدا کی حفظ میکنه قرآن رو؟ تا کی حفظ میکنه؟ همیشه. پیغمبر رو تا کی حفظ میکنه؟ سوره معرکه زمر آیه شریفه 30 رو عنایت کنید. سوره معرکه زمر جزء 24 سوره معرکه زمر جزء 23 آیه 30 آوردید. خدا پیامبر می‌فرماید که انک میت و انهم میتون، تو پیغمبر از دنیا میری و انهم همه خلق چی میشن؟ میمیرن. ما چیزی به نام عدم مرگ برای انسان ها حتی پیغمبر نداریم. اگه بگیم انا له لحافظون به پیغمبر میخوره و ذکر به پیغمبر میخوره، خب ما میدونیم که خدا پیغمبر رو به این معنا حفظ نکرد دیگه. پیغمبر در 63 سالگی به شهادت رسیدن. پس این به معنای اینه که اگر گفتیم لحافظون حفظ دائمیه، پیغمبر نمیتونه مد نظر باشه. میراث پیغمبر که قرآن بود حفظ شد، اما خود پیغمبر حفظ به معنایی که بمانن و دنیا نرن محقق نشد. خب این از مدلول. پس ذکر منظور قرآنه نه پیامبر.